با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را آقای پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 2 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 24 سپتامبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به پولیو فری افغانستان در شبکه اکس امروز نوشت که این کمپاین به غیر از ولایت اروزگان در 33 ولایت را اندازی می شود. گفته نشده که چرا برنامه تطبیق واکسین پولیو در اروزگان را اندازی نمی شود. این نهاد خواسته که برای محو پولیو در افغانستان کودکان زیر 5 سال واکسین شوند. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهانند که هنوز در آنها پولیو از بین نرفته است. در جریان امسال 5 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده که همش در ولایت ننگرهار وجود داشته. برنامه جهانی غذا می گوید که از ادامه وضعیت ناگوار بشری در افغانستان بیشتر زنان و کودکان متاثر می شوند. این اداره ملل متحد امروز در شبکه اکس نوشت که در نتیجه کمبود بودجه بیش از 1 میلیون مادر و کودک در افغانستان دیگر کمک غذایی دریافت نخواهند کرد. برنامه جهانی غذا به تازگی گفت که برای کمک به 15 میلیون نیازمند در افغانستان در زمستان پیشرو در این کشور به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری فوری نیاز دارند. اردوی پاکستان از کشته شدن یک سرباز در وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه دفتر ارتباط عامه اردو، نیروهای پاکستانی عملیات را دیروز علیه شورشیان در منطقه میرعلی راه‌اندازی کردند که در جریان آن به سربازان حمله شد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته و ادعا کرده است که در نتیجه آن 15 سرباز پاکستانی کشته و زخمی شدند. بنابر عدم دسترسی به اطلاعات موثق، رادیو آزادی به صورت مستقلانه نمی‌تواند این آمار را تایید کند. صفحه اینترنتی نظارت از ترافیک بحری گزارش می‌دهد که 2 کشتی حامل گندم اوکراین از طریق بحیره سیاه امروز به ترکیه رسید. همزمان روسیه هشدار داده است که به کشتی‌هایی که به کشور همسایه‌اش می‌روند و یا از آنجا حرکت می‌کنند حمله خواهد کرد. کشتی حامل 17600 تن گندم به روز جمعه از شهر بندری چرنومورسک اوکراین به مقصد مصر حرکت کرد. پس از خروج روسیه از توافقنامه تحت حمایت ملل متحد در زمینه صادرات غله اوکراین، این کشور در حال آزمایش یک مسیر دریایی جدید است که شامل آبهای بین المللی نیست و توسط بلغاریا و رومانیا دوزو ناتو کنترل می شود. و وفا خبرگزاری فلسطین گزارش می دهد که در حمله نیروهای اسرائیلی 2 فلسطینی امروز در کرانه غربی کشته شدند. در گزارش آمده که این 2 تن در جریان عملیات نظامی در کمپ مهاجران موسوم به نور شمس در تولکرم در سرهایشان هدف گلوله قرار گرفتند. در این حال اردوی اسرائیل در اعلامیه گفته که یک سربازش در جریان درگیری به طور سطحی زخم برداشته. در اعلامیه آمده که این نیروها یک ساختمان مرکز سوق اداره را کشف و وسایل انفجاری را به دست آوردند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه تاکید وزیر خارجه عربستان سعودی در مورد امنیت افغانستان.
ما در مورد امنیت و ثبات افغانستان میگوییم که این کشور نباید به پناهگاه امنی حرس افغانان مبدل شود.
عربستان سعودی در افغانستان از چی حراس دارد؟
بیشتر کشورهای عربی از رشد افراطیت اسلامی نگران هستند.
شکایت شماره از آسیب دیده های سیلاب ها در چند ولایت، میگویند که در وضعیت بد قرار دارند.
در مناطق ما سیل آمدن که سیل خسارات انگفت به مردم رساندن که هیچ چیزی به مردم نمانده.
وضعیت بد پناهجویان افغان در پاکستان، چند مورد خودکشی هم میان آنها ثبت شده.
بسیار خسته شد دخترم، از جانش سیر آمد که بالاخره شب از بالکین خود پایین انداخته، از منزل 5 جان خود به عقص خورد.
در مسائل جهانی رئیس جمهور ارمنستان گفته که کشورش از ارمنی تبارهای منطقه نگورنو قره‌باغ استقبال میکند. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم، با ما همراه باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید افغانستان نباید پناهگاه امن برای هراس افکنان باشد. فیصل بن فرهان روز شنبه در یکی از بحث‌های عمومی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد همچنان بر تأمین حقوق افغان‌ها به شمول حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید کرد. در این حال راتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزی نیز هنگام سخنرانی‌اش در این بحث گفت که برای بهبود وضعیت افغان‌ها به تلاش‌های مشترک نیاز است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی برای فراهمسازی امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرده و میگوید این کشور باید یک بار دیگر به پناهگاه‌های امن هراس افغانان مبدل نشود. او در یکی از بحث‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تامین حقوق تمام افغان‌ها به ویژه حق تحصیل و کار دختران و زنان تاکید کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت:
ما در مورد امنیت و ثبات افغانستان میگوییم که این کشور نباید به پناهگاه امن هراس افغانان مبدل شود. ما در کنار تحصیل و کار زنان خواستار احترام به حقوق اساسی همه افغان ها هستیم. ما برای کاهش مشکلات افغان ها خواستار افزایش تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای کمک های بشری و اقتصادی هستیم.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در دیدار با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود نسبت به حضور و فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره اظهارات وزیر خارجه عربستان با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این بارها گفته است که گروه های هراس افغان در افغانستان وجود ندارند و از خاک کشور به هیچ کشور تهدید ایجاد نمی شود. اما انورالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان به تاریخ 31 سنبله در سخنرانیش در نشست عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرد که پاکستان مصروف سرکوب هراس افغانان وارد شده از افغانستان است. هرچند افغانستان باز هم در نشست عمومی سازمان ملل متحد نماینده ندارد، اما باز هم رهبران کشورهای مختلف در نشست‌های عمومی و حاشیه این سازمان بر تامین حقوق بشر به ویژه حق تحصیل و کار زنان، مبارزه با هراس افغانی و مواد مخدر و ایجاد حکومت همشمول در این کشور تاکید کردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا در این بحث عمومی که در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده بود گفت که برای بهبود وضعیت افغانها به تلاش‌های مشترک نیاز است. او افزود:
این افغانستان
اندونزیا به تلاش‌های خود به شمول تحصیل دختران و زنان افغان در افغانستان و تامین حقوق افغان‌ها ادامه می‌دهد.
این در حال است که سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت در نشست فرمت مسکو درباره چگونگی کمک و همکاری برای حل مشکلات کنونی افغانستان و همسایه‌هایش بحث خواهد شد. نشست مسکو به تاریخ 29 سپتامبر در شهر کازان روسیه برگزار می‌شود که بر اساس معلومات قبلی وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی سرپرست این وزارت در آن اشتراک خواهد کرد. در این نشست نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز حضور خواهند داشت. این پنجمین دور نشست فرمت مسکو است که تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد. در چهارمین دور این نشست که در ماه نوامبر سال گذشته برگزار شده بود، از طالبان دعوت نشده بود. در دورهای قبلی نشست فرمت مسکو هم کشورهای اشتراک کننده بر ایجاد یک حکومت همشمول، مبارزه با هراس افغانی و تامین حقوق بشری افغان‌ها در افغانستان و ادامه همکاری‌های اقتصادی و بشری به این کشور تاکید کرده بودند.
گزارش در مورد اظهارات شماره از مقام‌های کشورهای جهان به شمول فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی او بر امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرده و گفته است که این کشور نباید بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل شود. پرسش مطرح می‌شود که عربستان سعودی در افغانستان از چی هراس دارد؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با اسحاق اطمر استاد پوانتون در جرمنی و آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
عربستان سعودی مثل دیگر شوهرهای عربی اینا اندیشه دارند، نگران هستند که نشود گروه‌های افراطی مذهبی اسلامی در داخل افغانستان رشد بکنند و این معمولا بر نظام هایی که اینا سلطنتی و اماراتی هستند، اینا میتونن تهدیدی را متوجه بسازن. این نگرانی تنها از عربستان سعودی و کشور عربی نیست، بلکه کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان، هند و کشورهای دیگه دور نزدیک امی هم دیشار بار بار تکرار میکنن. و ما فکر میکنم که بیشتر کشورهای عربی از رشد افراطیت اسلامی اینا نگران هستن.
تهدید تروریسم از خاک افغانستان به جهان به خصوص برای کشورهای منطقه چقدر جدی است به نظرتان؟
خب در جهان خب امروز مثل که امریکایی ها میگه افغانستان هیچ تهدید نیست، بر جهان که در جهان کدام تهدید را متوجه بسازن، ولیکن کشورهای منطقه رزگاهی تشویش دارن، مثلا پاکستان داره، تاجیکستان داره، رئیس جمهور تاجیکستان سه روز پیش هم در جلسه ملل متحد این اظهار کرد و به می ترتیب ایران داره و پاکستان خونه می بینند که عملا اونا تهدید میکنن برای جنگ و برای عملیات در داخل خاک افغانستان. یعنی این نگرانی تا اندازه موجود است برای کشورهای منطقه.
جناب اتمر صاحب، طالبان چرا با این نگرانی هایی که موجود است یک جواب واضح یا قانع کننده و کشورهای منطقه یا در کل بر جهان ارائه نمی کنند؟
خب طالبان یک گروپ ایدئولوژیک است، این گروپ هایی که در داخل افغانستان هم هستند اینا گروپ های ایدئولوژیک هستند و از نظر فکری اینا با هم یکی هستند و از نظر فکری اینا بسیار با هم نزدیک هست. اینا هیچ گاهی نمیتونن که بر علیه اروپا اقدام کنن و یا اینا را خلسلا کنن و یا از افغانستان بیرون کنن. و گروپ های فکری و یا ایدئولوژیکی هست که اینا در مورد خواستای جهان و در مورد خواستایی که مردم افغانستان مطرح میکنن توجه نمیکنن. برای زنا فکر ایدئولوژیک از اینا بسیار مهم است و در مقابل از او هیچ نوع مصالحه و مسامحه را قبول نمیکنن، حاضر هستن همه چیز خود از دست بدن برای در مقابل ایدئولوژی خود اینا تمکین نمیکنن که به اصطلاح نظریات دیگه مردم ها در این مورده که اونا با ایدئولوژی از اینا تجربه کنه یا بگو قائل نیستن.
اسحاق اتمر، استاد در یکی از پوانتون های جرمنی و آگاه مسائل سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
شماره از آسیب دیده های سیلاب ها در چند ولایت افغانستان از عدم کمک رسانی شکایت دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در وضعیت بد و سر می برند. اما وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان می گوید که از ماه عمل به این سو برای نزدیک به 150 هزار خانواده آسیب دیده از رویدادهای مختلف کمک های نقدی و غذایی توزیع کرده است. جزئیاتش در این گزارش.
افغانستان به عنوان یکی از 10 کشور متضرر از تغییرات اقلیمی امسال گواهی جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر بود. سیلاب‌هایی که در کنار تلفات جانی زیان‌های مالی زیادی به مردم ولایت‌های مختلف افغانستان وارد کرد. اما شمار از متضررین سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف ادعا می‌کنند که تا هنوز هیچ کمکی از سوی حکومت و مؤسسات مددرسان دریافت نکردند. ملک یعقوب باشنده ولسوالی دامان ولایت ننگرهار میگوید با آنکه سیلاب‌های اخیر مردم این محل را به شدت متضرر ساخته است، اما هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است.
تیر سیلابون و بدلت اکثر خلق خوره.
سیلاب‌هایی که قبلا آمده بود به خانه‌های مردم داخل شده و مواد خوراکیشان را از بین برده و بعضی خانه‌ها را تخریب کرده است. بیشتر مردم مریض شدند. اگر باز هم سیلاب بیاید از همین مسیر می‌گذرد. تا هنوز اداره‌های دولتی و موسسات هیچ نوع کمک نکرده است.
سید محمد هاشم باشنده ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک نیز شکایت دارد که سیل همه دار و ندارشان را از آنان گرفته است و به شدت نیازمند کمک هستند.
در مناطق ما سیل آمدند که سیل خسارات انگشت به مردم رساندند که هیچ چیزی به مردم نمانده. موسسات خارجی و داخلی تمام که ما هیچ کمکی صورت نگرفته. ما خواهش ما از دولت، از موسسات و از اشخاص افراد این هستند که که ما کمک کنه، حیوانات ما تازقی خوراک نداره.
اما خوشحال زمانی رئیس مرکز عملیات حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در جریان سال جاری برای 150 هزار خانواده متضرر از رویدادهای مختلف کمک رسانی کردند.
از ماه حمل تا کنون برای نزدیک به 150 هزار خانواده مواد خوراکی و غیر خوراکی و پول نقد توزیع شده است.
از سوی دیگر جمعیت هلال احمر افغانی روز گذشته در دو اعلامیه جداگانه از توزیع کمک‌های نقدی به 500 خانواده متضرر از سیلاب‌ها در ولایت‌های کابل، میدان وردک و ننگرهار خبر داده است. به اساس این اعلامیه‌ها این کمک‌ها چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفته و به هر خانواده 10500 افغانی کمک نقدی صورت گرفته است. این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان روز شنبه از احتمال بارندگی‌های نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان به روزهای شنبه و یکشنبه هشدار داده بود. این ولایت‌ها شامل کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا می شوند. اما تا به حال گزارش از چگونگی جاری شدن سیلاب ها در این ولایت ها ارائه نشده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان می گوید که برای رسیدگی به باشندگان 11 ولایت در معرض خطر سیلاب ها آمادگی گرفتند. این در حال است که مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در یک نشست خبری گفته بود که در یک سال گذشته حدود 700 نفر در نتیجه حوادث طبیعی به شمول سیلاب ها در افغانستان جان باخته بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم یکی از مسائل جهانی. به دنبال عملیات نظامی آذربایجان در منطقه جدا شده ناگورنو-قره‌باخ، صدر اعظم ارمنستان امروز گفت که ایروان آماده است از ارمنی تبارهای این منطقه در کشورش استقبال کند. در این حال یک مشاور رهبری ناگورنو-قره‌باخ گفته که همه ارمنی تبارهای این منطقه آنجا را به قصد ارمنستان ترک خواهند کرد. ناگورنو-قره‌باخ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان شناخته شده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان به مردم کشورش امروز گفت در حالی که باکو و نیروهای حافظ صلح روسیه مسئولیت حفاظت از ارمنی تبارها را در منطقه ناگورنو-قره‌باخ دارند، حکومت ارمنستان آماده است که از آنها در این کشور استقبال و مواظبت کند. در سخنرانی تلویزیونی به حدود 3 میلیون جمعیت ارمنستان، پاشینیان بر روسیه و تلاش‌های امنیت منطقه‌ای بر رهبری مسکو ظاهراً حرف نشدار زد. او گفت که حملات آذربایجان بر ارمنستان در سال‌های اخیر نشان داده است که سیستم‌های امنیتی خارجی که در آن دخیلن از نظر منافع دولتی و امنیتی جمهوری ارمنستان مؤثر نبوده است. ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است، سازمانی که روسیه تلاش کرده که هموزن ناتو عمل کند. پاشینیان و بسیاری شهروندان ارمنستان از روسیه به خاطر ناکامی در زمینه استفاده از نیروهای حافظ صلحش برای حفاظت از ارمنی تبارها در ناگورنو-قره‌باخ انتقاد کردند. روسیه به طور سنتی نقش حفاظت کننده ارمنی تبارها را در منطقه ایفا کرده است. این اظهارات صدر اعظم ارمنستان پس از آن است که آذربایجان عملیات تهاجمی را هفته گذشته در ناگورنو-قره‌باخ راه‌اندازی کرد. باکو در این منطقه اعلام پیروزی کرده و گفته است که حاکمیتش بر این قلمرو بازگشته. یک مشاور رهبری شکست خورده ناگورنو-قره‌باخ گفته است که تمام ارمنی تبارهای این منطقه آنجا را به قصد ارمنستان ترک خواهند کرد. داوید بابایان، مشاور پلیسی خارجی اداره جدایی طلبان در ناگورنو-قره‌باخ، به خبرگزاری رویترز امروز گفت که ارمنی تبارهای این منطقه نمی خواهند که به عنوان بخشی از آذربایجان زندگی کنند. به گفته او 99.9% این افراد ترجیح می دهند که سرزمین های تاریخی خود را ترک کنند. باکو با تکرار وعده کرده است که حقوق باشندگان محلی را که ارمنی تبارها می گویند شماریان ها به حدود 120 هزار تن می رسد تامین می کند. آذربایجان اما شمار این افراد را حدود 60 هزار تن ذکر کرده است. ناگورنو-قره‌باخ در سطح بین المللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. در جریان بیش از 2 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، صدها هزار تن از این کشور فرار کرده و بیشتر به کشورهای همسایه از جمله پاکستان پناه بردند. شمار زیاد از خانواده‌های افغان برای بیرون شدن از پاکستان نیز تلاش دارند، اما از این راه گذر با مشکلات روبرو‌اند. به تازگی از چند مورد خودکشی پناهجویان افغان هم در پاکستان خبر داده شده. جزئیات بیشترش در این گزارش.
دخترم خو زندگیش، جوانیش، آرزوهایش که خود برد، این حال ما در آرزوهای از او.
پیکای عزیزی 45 ساله میگوید که در اندوه مرگ دخترش مریم سادات به سر میبرد که 20 روز قبل در اسلام آباد پایتخت پاکستان خودکشی کرد. خانواده عزیزی از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان 1 سال قبل به پاکستان مهاجرت کرد. خانم عزیزی میگوید که در پروسه سفر به ایالات متحده و از 1 سال به این سو در انتظار انتقال به آن کشور به سر میبرند. پیش از خروج از افغانستان در 30 ماه اگست 2021 نیروهای آمریکایی و متحدانشان بیش از 120 هزار نفر را در جریان روند انتقال پر از هرج و مرج از افغانستان بیرون کردند. اما هزاران تن دیگر که مشمول برنامه‌های پذیرش پناهندگان ایالات متحده و آلمانی هستند هنوز منتظرند. خانم عزیزی در مورد خودکشی دختر 22 سالش بیشتر میگوید.
1 سال مکمل یک شخصی که در یک اتاق باشه، نگست کل دنیا نایمید باشه، کدام رای امیدی برش نباشه، چه قسم زندگی بکنه؟ جوانای حال خود نمیتونه تحمل کنه. همیشه میگفت مادر کل راه دادم بند است، گوشنشین شده بود، بیرون نمی برآمد، گپ زیاد نمیزد، سرنوشت دکیس معلوم نیست، آینده معلوم نیست، درس و تحصیل اینجا نیست. بسیار خسته شد دخترم، از جانش سیر آمد که بالاخره شب از بالکن خود پایین انداخته، از منزل 5 جان خود به عقص برد.
مریم سادات محصل صنف 3 رشته حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در مزار شریف بود که به دلیل محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش زنان در افغانستان از ادامه تحصیل باز ماند. این یگانه مورد خودکشی مهاجران افغان در پاکستان نیست. 2 ماه قبل زکریا بلوج 24 ساله یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان در انتظار رفتن به آمریکا خودکشی کرد. مزمل یعقوبی مامای زکریا بلوج است که در مورد مشکلات و زندگی او در صحبت با رادیو آزادی میگوید.
یک جوان تحصیل کرده بود، دیجا هم کار اشتغال درست پیدا کرده نمیتونست، نداشت ویزه هم نداشت، مشکلاتی که همه روزه دامنگیر از او بود. مکررن و دفتر ملل متحد مراجعه میکرد، میگفت که احتمالا ملل متحد و پرسان مهاجری نمیشه، شاید ما وقت نوبت انتریه مبرسه که ما در دنیا نباشیم. اما تو دائم الوقت همین گپا میزد، مگر کس نمیفهمید که دست به این کار میزنه.
زکریا بلوچ 28 ساله فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی بود که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده بود. سرایا صبیر معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که 750 هزار مهاجر افغان از جمله فعالین مدنی، فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر، نظامیان، کارمندان دولتی، قضات و سارنوالان به خاطر نجات زندگیشان از انتقامگیری طالبان مجبور به ترک کشور شدند. به اساس گزارش یک نهاد مربوط به ملل متحد که در ماه جولای امسال منتشر شده، حداقل 22 میلیون افغانی که فاقد اسنادند اکنون در پاکستان زندگی میکنند، به اضافه حداقل 1.32 میلیون پناهنده افغان که راجستر شدند. او درباره وضعیت مهاجران در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
2 سالی تمام است که مهاجرین در حالتی بدی رقتبار زندگی به سر میبرد. حالتی روحی و روانی مهاجرین به کلی خراب است. این هم سبب شد که ما در طی 5 ماه شاهد 3 مورد خودکشی جوانانی تحصیل کرده خود شدیم. با موج انتقادات و دادخواهی ها و کنفرانس های مطبوعاتی در برابر پاکستان، سازمان ملل متحد و کشورهایی که مهاجرین را در انتظار گذاشتن صدا بلند کردیم، اما متاسفانه این وضعیت بدتر از هر روز جریان دارد.
در این اواخر حکومت پاکستان در برابر افغانهایی که اسناد اقامت ندارند یک سلسله اقداماتی را آغاز کرده است. هفته گذشته انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت این کشور در گفتگو با تلویزیون آج پاکستان گفت آن در خارجی هایی که اسناد قانونی ندارند باید خاک پاکستان را ترک کنند. این اقدام بر نگرانی مهاجران افغان افزوده است. خانم سبیر از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری می خواهد تا به مشکلات مهاجرین در پاکستان رسیدگی کنند.
مهاجرین واقعا به ستو آمدن. ما هراسی آن را داریم که این فاجعه خودکشی در بین جوانان گسترش پیدا نکند. ما از جامعه جهانی، کشورهای مهاجرپذیر، سازمانهای حقوق بشری و کشورهای مددرسان تقاضا مندیم که مسئولیت حقوق بشری خیش را در قبال مهاجرین فراموش شده ای افغان ادا نمایند.
شرف الدین عظیمی دکتر روانشناسی است. او در مورد دلایل خودکشی و اینکه یک فرد چگونه به خود آسیب میرساند در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
عوامل خودکشی مشخصا معلوم نیست. روانشناسان باورشانی است که خودکشی یک بحران است، یک حالتی است که فرد در او قرار میگیره، در جریان سپری شدن و سپری کردن او بحران خود میکشه یا به خود آسیب میزنه و میتونیم بگویم که عوامل گوناگون سببی بحران میشه. به گونه مثال فقر، بیچارگی، مشکلات کاری، محدودیت های که فعلا دولت وضع کرده، مشکلات خانوادگی، اینا همه باید یک جای شوه و همه به دست هم بالاخره فرد رو دچار بحران بسازه و در بحران باز فرد دست به خودکشی میزنه.
برای جلوگیری از خودکشی او چنین پیشنهاد میکند:
بعضی از اختلالات روانی شکل دهنده بحران است، مثلا اضطراب، افسردگی و یا بقیه موارد و مشکلات. پس خوب است که وقتی که میگیم بحران است، از این بحران انسان سالم برآید. دومی که اگر اختلال است باید فرد درمان شود. اگر ممانعتی است، زندان است، محدودیت است، مشکلات دولتی است، خانوادگی است، عاطفی است، باید اونا حل شود تا فرد از خودکشی دور شود.
ما یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنم به یک شبکه ها کار نمه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنم.
درست است، ما به شما تلفون می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
بله شنونده های عزیز، منتظر پیام های شما هستیم و این پیام هایی که بر رادیو آزادی میفرستید در لابلای برنامه های ما نشر می شوند. همه روزه ما تلاش می کنیم صدای شما را از طریق موج‌های رادیو آزادی به نشر برسانیم و اکنون هم چند پیامی که شنونده ها فرستادند.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما شما رحم کنه. یعنی این آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی این آب خوردن ما در این پتک هاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما کی شروع میشه؟ مکتبه دختره بالاتر از صنف ششم کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما هیچ خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر از صنف ششم نیست. مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
این ما اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته. درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته، مال و مایوشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسبی ما همه مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد، او نیه چا و از چا میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. در نیمه دومین ساعت برنامه مهمان آزادی نشر خواهد شد. در آن با یک نقاش صحبت شدم. اما حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به پولیو فری افغانستان در شبکه اکس امروز نوشت که این کمپاین به غیر از ولایت اروزگان در 33 ولایت راه اندازی می شود. گفته نشده که چرا برنامه تطبیق واکسین پولیو در اروزگان راه اندازی نمی شود. برنامه جهانی غذا می گوید که از ادامه وضعیت ناگوار بشری در افغانستان بیشتر زنان و کودکان آسیب پذیر می شوند. این اداره ملل متحد امروز در شبکه اکس نوشت که در نتیجه کمبود بودجه بیش از 1,000,000 مادر و کودک در افغانستان دیگر کمک غذایی دریافت نخواهند کرد. اردوی پاکستان از کشته شدن یک سرباز در وزیرستان شمالی خبر می دهد. بر اساس خبرنامه دفتر ارتباط عامه اردو، نیروهای پاکستانی عملیات را دیروز علیه شورشیان در منطقه میرعلی راه اندازی کردند که در جریان آن به سربازان حمله شد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. وفا خبرگزاری فلسطین گزارش می‌دهد که در حمله نیروهای اسرائیلی دو فلسطینی امروز در کرانه غربی کشته شدند. در گزارش آمده که این دو تن در جریان عملیات نظامی در کمپ مهاجران موسوم به نورشمس در تولکرم در سرهایشان هدف گلوله قرار گرفتند. و صفحه اینترنتی نظارت از ترافیک بحری گزارش می‌دهد که دومین کشتی حامل گندم از اوکراین از طریق بحیره سیاه امروز به ترکیه رسید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی، و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که صورت حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیسم، یعنی واقعی گرایی، و سبک امپرسیونیسم، و بیشتر ابزار کار من با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی بامداد و همچنین آبرنگ دارم و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف ها، درد ها و رنج های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتر با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعاً فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آوازها. خب قطعاً هر کسی فکر میکنم روی هنر را میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان بکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خود من در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدرم استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودم. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. خب من از عنوان کودکی علاقه‌مند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر خاموش دیدم، ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو مکتب بودم باز نصف روز دیگه وسط حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین، آیا ای بخاطر بود که شما پدرتان می دیدین که سرکارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم من که فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه در روح و روان فرزندان، ولی بعد هم مثلا من دیسه سوالاتی که حس کنم مثلا نقاشی در خانواده ما هست، خود من زیاد متوجه بودم که بلطف خدا هم استعداد براخره که او بیشه هست و میتونم کار بکنم و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی. بله تاثیر گذار بود، ولی بعدها قطعا دیگه ما در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه، یعنی شخص باید در درون خود نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برقرار خدا در وجود بعد انسانان که علاقه هم میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر. بله اون موضوع تاثیر گذار بود و خب او باعث شد که انشاءالله که من روی هنر قوی تر و حیفه تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدرجان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی رو بیاین و نقاش شوین؟
واقعا درستی بگم مشوق اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشون بودن، خود نخورد معلم بودن، در یک از مشوقین من تا پدر می بودن و براستی زحمات زیادی که پدر نبره می کشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من تنها از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر می بود، در بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری است که تا طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت معنوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیادی از نقاشان بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم و ای که نقاشی شد حرفه و شغل ما، یعنی یک وقت که یک رشته وسط حرفه ای که پیش ببره و بتونه از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب او جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای تر و قوی تر پیش ببره. دیگه بله تشویق های پدر بزرگ و به بنوی هم علاقمندی خاص خود می باید شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگر کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا مغفرت کنه والدین سرطان بده و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا بدن سنده که من 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقاشی کردم و شهرت از جهانی شد. در اون دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده فکر میکنم، یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان جهانی شد. در خانواده ما بله من کار میکنم و برادران من علاقه من هستند و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدند. ما در مجموع 3-4 برادرم و 2 همشیره، ولی خب اونها رشته تحصیلی ما بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود مثلا سمت نقاشی پیش بردم. و برادر دیگه من بله علاقه من هستند، کار میکنم تا انشاءالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسم.
اولین نقاشی تانه، خب شما گفتین نقاشی که جهانی شد عشق مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه بیاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همین فیلن هم بدوخل مو کتاب ها خواهی که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم، پدر من پیش از اونا میاد، ای با موتور دیش از این موتور قدیمی بود، ای که به خانه ما میاد، من بسیار این موتور دیش دوست داشتم. همون تصویر موتور دیدم چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم. بعد این زود میرفت من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور دیدم نوشته کنم که این آبیه، این سبز، این سرخ. باز که این میرفت من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین طرحی های که من داخل همین دفتر از ساله 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی میبود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فیلم کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت از بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره. وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از چی میکنی؟ خودت با چی گونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته. بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و حتی در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ و در حوزه هرات حتی مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدت که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن. اما خب واقعا دوسته موضوع هست. مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیادی برای تزیین خانه و دفتر خود استفاده میکنن. 1000-2000 دلار شاید قالین مبل چی میخره، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا 50 دلار 100 دلار خواسته باشن وقت بگذارن و پول بگذارن خیلی میمونه علاقه من نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه. یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلوی نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروز یک از علتهایی که هرات به نام باستان یعنی هرات باستان مسمی شد خب قطعا بودن میراث‌های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارگ یا شاید منارها اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادر کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه از اون استفاده بکنه تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون به تابلوی نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات ها. یعنی کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه که از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوارهایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند بنا به بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاری میشه. یعنی چی؟ یعنی بیایم به گلستان سعدی، بیایم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیایم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردین. من فکر می‌کنم ما از سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هر مشکلات داشتیم. من حتی چندی ما در فروشگاه بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم رو یعنی بدون فرهنگ سازی کنم. یعنی نقاشی رو میبردم به خونه ها اینا به چشم اینا میخرید خیلی با قیمت های پایین تر. ولی خب بودن کمپ های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقتی که تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان. یعنی بحث فروش صنایع دستی، نقاشی، قالین، هر کاری دیگه شما بگین خب خارجی علاقمند بودن و قیمت های خوب میخریدن و یک پشتوانه خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تحکیل شدن یکم رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندا از این طریق به صورت فعلا نمیتونن اجرا معیشت کنن.
خب آقای حبیبی شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده فروش نقاشی ها هم کم شده. چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها ای مروج نیست؟
ببینین دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا خود من تاسم نو به ایران درس خوندم. ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان یعنی شما اگر از سنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه که اگر میناتوریستان بزرگ ایران قطعا و معلومات خوبی داره. ولی اگر ما در افغانستان در ایران مثلا بگیم استاد برشنا کینه یا مثلا بگیم استاد بهزاد کیست اصلا معلومات نداره. یک بس اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع شاید در 20 سال در 30-40 سال اخیر. وگرنه در زمان تیموریان خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتن. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد ای بس است. مشکلات اقتصادی هم نه حق میدونم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کار هنر دست پیدا کنن، اما این فقط تنها ما فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برنا مساعد نبود و اون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه، شاید خیلی ها کم و هم خانواده هایی که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میبینن اگر رو رجوع بدن به کار هنر و این نیاز به وقت داره، نیاز به زمان داره. تا همین لحظه هم میتونیم اونایی هنرمندانی که در افغانستان کار کردن صرف برای مردم خود کار کردن بیان ببینن دروازه آموزشگاه نقاشی چی رنگ چیه بوم چیه سپایه چیه حس کنن. ویدیوهایی که ما لحظه ثبت کردیم در فضای مجازی در رسانه ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسا و تابلوخ را عرضه کردیم فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و چشمینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در هرات دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوانا خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن هنر یاد بگیرن از شما؟
بله مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده برخال میدون تحصیل کرده و درست خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی برخال بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات زیاده در قسمت آموزش و پرورش، بخصوص کار هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از 18-15 سال که ما در افغانستان بودیم و علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن، با فیس های متفاوت به هر حال می آمدن دوستشان تلاش بکنن کار بکنن یاد بگیرن و گاهی وقتا می دیدن که مادران از اون وقت آثار از اون می دیدن چقدر خوشحال می شدن و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود به رسانه ها به نمایشگاه بودن حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد به که مردم دعوت بشن بیان تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تأثیر گذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خود بانان الگو قرار میدن که به حال اینا به چی مراحل اقتصادی شغلی یا موقعیت های اجتماعی دست پیدا کردن و راه رو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما آواره سعی کردیم که برای هنرجوها خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم و خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و تو در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین، به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1,000 یا 2,000 هنرجوی در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون من فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره به خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر خوب به برادر خوب به جامعه نشان بده و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله ما خیلی موارد شد، فکر کنم شاید بیشتر از 2,000 هنرجوی و دختر و پسر را آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرهای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردمی با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. خب همه که یک هنردی از یک استاد به جای مدرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و من در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین، متاسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا، خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوزه تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا، چون محل و مرور بیشتر نیروهای امارات هم بود، متاسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بیزاد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود، چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانوم ها بسیار زنگ می زدن، تماس می گرفتن، کنو مدت ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبور بودیم از طریق به هر حال اینترنت یا فضای مجازی با اونا با تماس بشیم، کارهای اونا رو ببینیم. حضورا نمیشد کنو مراجعه بکنن، تا اینکه اکیدن و تاکیدن به تمام دانشگاه ها و مکاتب متاسفانه برای دختر خانوم ها مسدود شد. و قطعا آموزشگاه مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن، چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه میکردن، می آمدن، حتی باید وقت شاد شده در خانه بیان. و خب حضور پسرها متاسفانه کمرنگ شد، چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید رفتن، بیشتر هنرمندان ترک کشور کردن. شاید میگم 80% هنرمندا در بخش نقاشی یا موسیقی ما قرار میگذاریم متاسفانه از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلو ها از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشور همسایه رفتن. و تا به این لحظه هم فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن شور و شوق هنر هنوز در دل مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی که اونا میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. خب من فکر میکنم مدبنی مفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید 100-200 ساعت تنها بینیم که در نگاه کنه باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردین، خب چندی بار از ریاست امر به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زنده جان نکشن، را تبا شیر میبین، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشین، اسب را نکشین. بیشتر مجسمه هایی که داخل شهر ایراد بوده مثلا اسبی بوده اینا گردن متزنه قطع کردن، یعنی مجسمه های دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم، که گونه مثلا من خود ساعت به روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خدا. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم میتونه، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، این چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روز روی یک چهره روی یک دست نهادیم کار کردیم تا اون نقاشی کردیم. خدا چقدر قادر بوده. من فکر کنم همواره نهونه در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بودن، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن. لازم نیه که کسی اونها با چوب و چماق که با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن، این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت چهره محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش چهره سازی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خو نمیتونه کار بکنه. اگر باز کسی سفارش داشته باشه در خانه خو شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از هنرمندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی به پیونده، برازو شما چی پیام دارین؟ آیا میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلاتی که حالش برای زنهای جامعه مختلف پیش آمده، چه خوبه که به هر حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اونجا کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به هر حال محدودیت ها کم برای اونا کم بکنه از طریق تماسایی که به هنرمندان در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعاتی هست که باید آکادمیک علمی هست اونا باید گفته بشه، اما خواهد طریق فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتابهای هنری، دیدن آثار هنرمندان، و اگر بتونه به هر حال مستقیما با این هنرمند حرفه‌ای تماس بگیره از خواهش بکنه کار بکنه چرا کنه. ولی البته فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه و او امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنه بر از او باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به این روی بیارن با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیام گفتنی دارین؟
حالا من فکر میکنم بیشتر از 40 سال است که خود پدرم بیشتر از 20 سال است من برای مهدمی طریقی بارم ایشت میکنم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بحث هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیش یک استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه رنگ لوازم بخره، او داخل بخواد از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا من در دو روز کار کردم، خیلی وقتا تابلوی بسیار از نقاشات به قیمت های 10-20 هزار دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط ده سوال اینه که تا چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار که در یاد گرفته. واقعا فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن و قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی حتی در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ و روغنه. خب پس آموزش در هر حال هزینه بردار هست برای کسی که خصوصی یاد بگیره. داره بله، پول هم داره، ولی خب من فکر میکنم این بحثه، باید هنر به خاطر خود هنر دوست داشته باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنن خب بهش یک بهانه که بنده ها بطرف خدا سر بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گناه است. ما بارها شده اگر اثر اونه تنها به خدا دل خود رو خلق کردن، بعدها اتظار به فضای مجازی گذاشتن و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقتی یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند بشینه، یعنی اول خود هنرمند از اون لذت ببره، نگه تبدیل میکشون که مثلا مایون به 50 دارم به 300 دارم، نه نگه این من میکشون که مردم به محال فرق اصلا جامعه هر شهر از هر کشوری اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. باید وقتی یک شخص هنری میبینه شروع شخص بیه، من خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی بچه خوب باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
میرم با مسجدتان با چشم خون بار میرم با مسجدتان با چشم خون بار چشم خون بار آقابت بزرگان زجاگی بزرگان